خارج تفسیر قرآن جلسه 21 چهارشنبه 24/2/1404.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به دنبال مباحثی که داشتیم در تفسیر کریمه سوره بقره، رسیدیم به آیه 104: یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. در درس امروز که احتمالاً آخرین درس تفسیرمون باشه امسال، من شما رو میبرم در خدمت 6 آیه، یعنی آیه 104 تا 109، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم. انتخاب ما هم که مستحضرید در واقع رو فقره فقره هست، یعنی این قسمت مطلبی داره، البته ممکنه 2 مطلب 3 مطلب کوتاه داشته باشه. عرض میکنیم اگر برسیم امروز این 6 آیه رو، 104 تا 109، انشاءالله نکاتش رو عرض کنیم برای جلسه آینده. قاعدتا عرض کردم میره برای سال آینده، حالا هفته آینده انشاءالله معلوم میشه. خب بحث میکنیم، اما آیه 104 یه بار دیگه بخونیم: یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، لا تقولوا راعنا. این کلمه رو به کار نبرید، راعنا، به جای راعنا بگید انظرنا. اون کلمه نه، اون جمله، این جمله آری. و بعدم می فرماید که البته گوش بدید، و کافرین عذاب علیم دارن. مسلم اگر ما شأن نزول آیه رو در نظر نگیریم، آیه اون پیام مهمی که داره نشون نمیده. یعنی چه؟ راعنا نگید، انظرنا بگید. اگر اینا معناش یکیه، خب آدم هر تاش میخواد بگه. اگر معناش متفاوته، که خب معنا نداره، اونا راعنا میخواستن بگن نه انظرنا، بعد قرآن بگه شما انظرنا بگید. اما شأن نزول رو که نگاه میکنید متوجه میشید آها چه مطلبی بوده. شأن نزول رو نگاه کنید. دو سه رقم گفتن و اصلا شاید منافات هم نداره با هم. حالا منم چون بنا دارم هرچه گفتن زودتر عبور کنم، نکته ای که باید روش معطل بشیم اونو بیشتر معطل بشیم. نگاه کنید الان جلو من تفسیر هست که سه چهار تا شأن نزول گفتن. یکیش اینه که وقتی که آیات قرآن نازل می شد، مسلمون ها اطراف پیغمبر رو می گرفتن و علاقمندم بودن، می خواستن دقیق بشنوند. احیانا حالا مثلا تو ذهنشون، تو حافظهشون، چون قلم و کاغذ اینا که عرف نبوده، دفتر و دستک، از پیامبر تقاضا میکردن که یه مقدار آرومتر، یواشتر. رائنا یعنی ملاحظه ما رو بکن، ملاحظه ما رو بکن. تو فارسی هم این کلمه میگیم مراعات منو بکن، یعنی این فارسی هم شده. رائنام که میدونید از همون مراعات دیگه، مراعات ما رو بکن. خب چه اشکال داره؟ یعنی آرومتر که ما قشنگ ثبت کنیم، ضبط کنیم. شاید بعضی ها گوششون سنگین بوده، به پیغمبر میگفتن که مثلا دوباره بگو، دوباره بفرما. اما این کلمه رائنا دستاویز شده بوده برای دشمن لجوج اسلام و پیامبر و مسلمانان، یهود، که اینا رائنا رو، حالا اینجاها دیگه اختلافیه، مثلا رائینا میخوندن، بعد میرفتن تو جلساتشون میگفتن مسلمان ها میدونی دور پیغمبر که جمع میشن چی میگن؟ میگن رائینا، یعنی ما رو بچرون، مثلا چراندن، ماها گوسفندیم، ما رو مثلا بچران. یا همین رائنا رو از رعیه نمیگرفتن، از رعنه میگرفتن، یعنی مثلا ما رو تحمیق کن. تحمیق کردن یا احمق انگاری، از این چیزا. قرآن یعنی خداوند در این آیه به پیغمبر دستور میده اصلا این کلمه بذارید کنار، انظرنا بگید، یعنی ناظر بر ما باش، اشراف داشته باش، ما رو با نگاه مشرفانه، مقصودم همونه، یعنی حواس دما باشه. بعضا گوشمون سنگینه، بعضا عجله کنی ما نمیفهمیم. نگید رائنا، بگید انظرنا. خب تا اینجاش علما آیه بحث خاصی نداره، اما چیزی که من میخوام مطابق همون روشی که داریم چیز کنیم، این فکر نکنید بحث ساده ای هستا، یعنی من میخوام به بهانه این آیه میدونید این بحث رو مطرح کنم که ما چقدر باید تو صحبت هامون، تو رفتار هامون، تو نوشتن هامون مراعات دیگران رو بکنیم. هیچ وقت فکر کردید؟ بالاخره ببینید ما وقتی حرفی میزنیم یا یه کاری میکنیم یا یه چیزی مینویسیم، کاری میکنیم، مطلبی میگیم، چیزی مینویسیم، دیگران برداشت میکنن، درسته؟ آیا ما مسئول برداشت دیگران هستیم یا نه؟ کی بفرمایید علما؟ مسئول برداشت دیگران هستیم یا نه. اگر این یک کسی همینو بکنه، یه بحث البته فقهی اصولی نیست، بیشتر بحث معرفتیه، یه پایان نامش کنه، یه رسالش کنه، مسئولیت انسان در برداشت دیگران از صحبتهاش، رفتارهاش، نوشتهاش. خب میدونید که اینجا جواب آسون نیست تا بگیم که آدم مسئوله. خب آدم مسئوله، خیلی وقتا میدونید که برداشت دیگران رو انسان نمیتونه اصلا پیشبینی کنه، مثلا شما برای منبر میگید راست گفتن واجب نیست، طرف فکر میکنه که خیلی جاها میتونه کتمان بکنه، میگه چون آقا گفت راست گفتن که واجب نیست، دروغ گفتن حرامه، در حالی که منظور شما این برداشت نیست، ولی اون این برداشت رو میکنه. من خودم آقایون که میدونه درگیر هستم، بعضی وقتا حتی رفقای فاضلا از نوشته های من تو کتاب ها یه برداشتی میکنن که به نظر من اصلا تعجبه، میگم چرا این برداشت رو کردم، ولی خود کرده دیگه، دروغم نمیخواد بگه. حالا این سوال، آیا ما مسئول برداشت دیگران هستیم نیستیم؟ مرحوم میرزا حسین نوری کتاب فصل الخطاب که نوشت، فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، خب به هر حال یک سلیقه ایست، یک مسلکی است، اومد تمام روایات داله بر تحریف رو جمع کرد. حالا بعد گفتن داخل کتاب، مقصود داخل کتاب نبود، تحریف، و ایشون هم تحریف رو ثابت نکرده، ولی خب یک کسی بیاد اینو لیست کنه، دیگران اینجور برداشت میکنن. جالبه بدانید شاید تنها کتابی که در مثل عربستان مرتب چاپ میشه از شیعه این کتابه. این افراد حاضر نیستن هیچ کتابی از شیعه رو چاپ کنن. من به اون بنقامدی معروف تو جلسه که باش داشتیم تو دانشگاه ام القری مکه گفتم شما چند تا کتاب از ما دارید؟ گفتن شما الان بیا قم، بیا کتابخونه من ببین من چقدر کتاب از شما دارم، صحاحتون رو دارم، فتاواتون دارم، مثانیتون رو دارم، کتابخونه‌مون که هیچی، کتابخونه‌های بزرگمون که هیچی، شما چند تا کتاب از ما دارید؟ یه اصول کافی دارید که بعد سوء استفاده کنید از اون روایات تحریف، یکم فصل الخطاب. خب ببینید قطعا منظور اون شخص محترم این نبود، ولی این برداشت هست دیگه، برداشت شد دیگه، به خدا باید پناه برد. ببینید انسان چقدر مسئوله مراعات کنه. الان دیدید بعضی از مثلا روحانیون فرض کنید زندگی مرفهی دارن، خب دیگران حرفای میزنن، وقتی باشون مطرح میکنی میگن ما چه کار حرف مردم داریم، اگر جایی دزدی کردیم، اختلاس کردیم، یخمون بگیرید، حالا من گناه دارم مثلا بابام ارث بهم داده، ارث زیاد داده و هاکذا. در مقابل بعضیا خب میگن شما مسئولید، یعنی شما اینجور زندگی میکنی نمیتونی بگی مال خودمه. وقتی قرآن میفهمد که رائنا نگید، انظرنا بگید تا سوء استفاده نکنن، میتونم من اینجور زندگی کنم؟ حالا هی دارم مثال میزنم که ببینید چقدر بحث زنده ایه، چقدر بحث مهمیه، تو سخنرانی، تو نوشتن، تو زندگی کردن، ببینید من حالا اون چه بهتون میگم علل حسابه، به این معنی که جای کار زیاد داره. اگر اینجور بگیم به نظر شما خوبه؟ بگیم هر انسانی باید مواظبت متعارف رو، مواظبت متعارف در سخنرانیش، در نوشتش، در فلان بکنه. یعنی اولا ببینه که کجا داره صحبت میکنه، مخاطبش کیه. نمیتونه بگه به من چه. من گاهی این مثال زدم براتون، حال شد تو این درس نبوده، یه موقع من رفت دودم حرم نماز مغرب و عشا، شاید شب چهارشنبه بود، شبی مثلا یا شب جمعه بود، دیدم اون آخوندی که بین دوتا نماز مسئله میگه داره موارد جواز دروغ رو میگه، از جمله مرد میتونه به زنش دروغ بگه. گفتم لا اله الا الله، وای وای، یه سری زائر اومده از تهران، کرج، رشت، شاید همین امشب هم نماز میخونه و میره، طرف با خانمش اومدن، حالا این آقام داره مسئله میگه. معذرت میخوام، آخه بی عقل، عقلت کجاست؟ اینجا کلاس مکاسب نیست، خارج مکاسب. ما هم تو درس مکاسب تو همین جا همین ساختمون راجع به موارد جوازه، حتی من معتقد نیستم، اونم توجیه میکنم، دلیل خاصی براش داریم. اون یه نوع مدیریته که اتفاقا اگه درست بیان بشه خیلی لازمه. اما همین جوری بیگدا تو حرم، مسافر، امشب میاد فردا شب نیست. ببینید این معلومه نمیفهمه کجا داره صحبت میکنه، مخاطبش چیه، برداشت مخاطب. واقعا اگر مخاطب بد برداشت کنه حق داره یا نداره؟ اگر این یه اصل مسلمیست که هر انسانی، حالا ما مخاطب بونم عوام نباشن، مثلا حالا یک کسی عوام سواد نداره، نه حالا خودمونو بگیم، ما که مثلا اهل علمیم، فریخته ایم. همین چند روز پیش، حالا من روز شنبه شاید اشاره بکنم، روز شنبه تو همین جلسه، بذارید نگم حالا تا بعد روز شنبه ببینم بگم یا نگم، یه آقایی رو 20 دقیقه صحبت میکنه، آبرو برای حوزه نمیذاره. خب این مسعودم اینه. ببینید اینو انسان، یه بار دیگه بگم، هر انسانی، من و شما موظفیم مراعات شرایط زمان و مکان و مخاطب رو به طور طبیعی بکنیم، به طور طبیعی بکنیم و مواظب برداشت طبیعی دیگران باشی. این طبیعی خیلی حرف تو جا، همه حرف تو این طبیعیه. مواظب برداشت طبیعی دیگران باشی. الان همین مثال که زدم، اگر این مرد از این به بعد به خانمش مرتب دروغ بگه، خب این برداشت طبیعی از این سخنه. اما بعضی وقتها از رفتار انسان، سخن انسان، نوشته انسان، حالا یه نفر به طور غیر متعارف یه برداشتی میکنه، اون دیگه نه ما دستور داریم نه حتی قدرت داریم کنترل کنیم. بله، حالا یک کسی یه برداشتی کرده، من شاید برای خودم پیش اومد، یه موقع گفته بودم راست گفتن واجب نیست، بعد اون طرف برداشت کرده که یعنی باید بریم دروغ بگیم، بعد اومد گفت که یعنی دروغ بریم بگیم، گفتن اینه معناش. خب این شخص مریضه، اون غیر متعارف میفهمه. منم اصلا پیشبینی نمی کنم مثلا بگم هر راست گفتنی واجب نیست، طرف برداشت میکنه پس میشه چی؟ دروغ گفت. این نه لازم عرفیه، نه لازم عقلیه، نه لازم عقلاییه. یا مثلا تو زندگی انسان، حالا ممکنه مثلا آدم هر جور زندگی بکنه، خب یا مثلا باید موقعیت طرف هم در نظر گرفت. خب یه دفعه یه طلبه است که رفت آمد کم داره، نمیخوام توجیه کنم، دارم مثال میزنم. اما یه کسی است که نه، باید یه زندگی داشته باشه که به هر حال متناسب باشه، خانمش زندگیش یه جوری است که اگر این تو باشه اصلا گاهی متلاشی میشه. حالا یه کسی از یه خانواده زن گرفته که همه اونا چجور زندگی میکنن، این بخواد مثل یه طلبه یه مثلا معمولی زندگی بکنه، اصلا ممکنه طلاق بره، زندگی به هم بپاشه. خلاصه اگر اینجور بگیم تو، و کار آسونی هم نیست آقیونا، یعنی تو مصداق که میرسه آدم ممکنه چند تا مثال ساده بزنیم، مثال محور مشکل نداره، اما اگر بخوایم مدیریت بکنیم، من میدونید چی میگم؟ اصطلاحش میگم مدیریت سخن یا تحقیق یا رفتار در ارتباط با برداشت دیگران. اگر طور طبیعی باشه انسان مقصره. چرا من یه جمله‌ای بگم که به طور طبیعی، طبیعیشم میشه اکثریت بگیم. ممکنه بپرسید طبیعی نشانش چیه؟ نشانش اکثریته. اگر من یه رفتاری بکنم که 60% مردم اینجور برداشت کنن ولو مقصود منم نباشه، این طبیعیه. اما اگر نه، اومد 10%، 20% یا کمتر، خب اون دیگه غیر طبیعیه. یه کسی این حرفا رو جمع کنه، احیانا اگر آیه دیگری داریم پیدا بکنه، روایات رو مثلا پیدا بکنه. یا این تشبب کفار که میگن، تشبب کفار، آیا یه مصداقش همین نیست که شما مسئولید مثلا حتی در پوشش لباس، در رفتار، که بعد مثل دیگران نشید؟ حالا یه کسی یه چیزی که شعار مجوسه تو سینش آویزون کنه، بگه خب دلم میخواد حریم شخصیه، این من دوست دارم تو سینم آویزون کنم، زرتشتی هم نیستم، خیلی هم مسلمانم. اما ممکنه بگیم این برداشت دیگران میشه و تو در مقابل برداشت طبیعی دیگران مسئولی. ببینید باب کجاها میره این مسئله. بگذرم دیگه، میخواید همینجا اکتفا کنیم، ولی اگر کسی اینو موضوع قرار بده برای تحقیق، به نظر من کار خوبیه. خب میخواید رد بشیم. در ادامه خداوند وارد یک هشدار میشه، من اسمش می‌ذارم آیه هشدار، آیه 105. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اگر به من بگید این آیه چند تا پیام داره، میگم دو تا، البته آخرش رو میتونیم باز جدا کنیم بگیم سه تا، حالا توضیح میدم. ببینید نسبت به قسمت اول اینه که شما گول مثلا ظاهر اهل کتاب رو نخورید، گول ظاهر مشرکین رو نخورید، و الا اینا دوست ندارن که خیلی از طرف خدا بر شما نازل بشه. اونا بد شما رو میخوان، نه خیر شما رو. حالا آیا این آیه یک آیه ابدیه؟ از شما سوال میکنم. یعنی مشرکین، اهل کتاب، هیچ وقت در هیچ مقطعی خیر شما رو نمیخوان؟ یا نه این آیات آیاتی است که اقتضائیه؟ اینطور نیست که مثلا بگیم در تمام زمانها و تمام مکانها مشرکین و اهل کتاب نمیخوان شما خیر ببینید. الان چند میلیون، چند صد میلیون بودیست یا هندویست یا سیک در هند زندگی میکنه. حالا اونا مثلا نسبت به ما حسادت دارن یا نمیخوان بر ما خیری نازل بشه، یا نهایت براشون مهم نیستیم ما اصلا. فضلا یک کاری که باید در تفسیر آیات بکنید اینه که ببینید آیات میخواد یک اصل فرازمان و فرامکان رو بگه یا میخواد اقتضا رو بگه. به این معنا که ممکنه یه دوره ای باشه یه دوره ای نباشه. یا خود اهل کتاب، ما صدها میلیون اهل کتاب داریم، از مسیحیت و یهود و زرتشت و حالا اگر بگیم بودا هم مثلا بودیستم اهل کتاب باشن، اونا رو اضافه کنیم خیلی میره بالا. ولی همه اینا مثلا دوست ندارن که از طرف خدا خیلی بر ما نازل بشه، با ما کاری ندارن. بله ممکنه بعضی هم لجوج و عنود باشن. بنابراین اگر کسی اشکال بگیره که خب آقا الان ما چند میلیارد مسیحی و مشرک و یهودی های نداریم، خب اکثریت با ما کاری ندارن، باید بگید که نه، این آیات اقتضا رو بیان میکنه. این ببینید فضلا خیلی آدم با تو این جوجه ها مدیریت بکنه فکر رو. شاید این حرفی که من میزنم خیلی ها رد کنن، قبول نکنن، بگن نه آیه مال زمان پیغمبر که نیست. ولی مال زمان پیغمبر نیست، اما واقعیت هایی که باید در نظر بگیریم. بله اهل کتاب مشرکین هستن، کسانی که دوست ندارن از نهی خدا خیلی بر ما نازل بشه. ممکنه یهود زمان پیغمبر همشون، مشرکین زمان پیامبر همشون، اما یهود یا مشرک الان بعضیشون. این رفتار طبیعی با آیه است. بعد تو بند دوم داره که ولا یختص و برحمتهی من یشا، خداوند هر کس رو بخواد به رحمتش اختصاص میده. اینم میدونه از آیاتی است که ممکنه استفاده جبر و تبعیض بشه. اینم حواستون باشه، خداوند نداره که، داره که یختص برحمته من یشا، اما این من یشا کیه اینجا دیگه بیان نکرده. جاهای دیگه بیان میکنه که من یشا کسی است که خودش بخواد، کسی که طالب باشه. اگر خداوند یختص برحمته من یشا، حکیمم هست و حکمت اقتضا میکنه که خدا کسی که طالب این اختصاص خداوند بهش بده، کسی هم که طالب نیست بهش نده. احیانا آقایون از اینجور آیات استفاده جبر و استفاده تبعیض نکنین. ولا یختص برحمته من یشا علی اساس حکمته. یه بار من ایام جنگ ماهشهر بودم تو نیرو دریایی، یکی از روحانیون گفت که یه افسریه این سوال داره، میگدم هیچ که جواب منو نداده بگم بیاد پیش شما، گفتم بگید بیاد. و نیرو دریایی ها مثلا مال اون زمان عمدتاً هم تحصیل کرده بیرون مثل حالا نبود، حرف مال 40 و خورده سال قبله، اینا معمولا تحصیل کرده بیرون و واقعا هم اهل مطالعه بودن. گفتم بیا بگو بیاد. این افسر اومد گفت من سوالی دارم و کسی جواب نداده و به هر کم گفتم قانع نشدم. گفتم چیه؟ گفت این قرآن که میگه یهدی من یشا یذل من یشا، پس من ما کاره نیستیم، ما کشکیم. یهدی من یشا یذل من یشا داریم دیگه، یهدی من یشا یذل من یشا، پس ما کشکیم دیگه. خودش وقتی لوازمی هم داره دیگه، لوازمی داره. بهش گفتم که درسته این آیه هست تو قرآن، چند بارم به این مضمون هست، ولی تو این آیه هم اومده که اون من یشا چیه؟ یهدی من یشا، اما اون من یشا کیه؟ داره یذل من یشا، اما دارم که این من یشا کیه؟ در جای دیگه فرموده یهدی من یشا، یعنی هر که انتخاب کنه، چون اون آیه داره که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی در واقع خداوند من یشا رو کسانی قرار میده که طالب هدایتن، خودم کمک میکنه توفیق میده، اونایی هم که عنود و لجوج و متعصب و کور و یخ زدن ولشون میکنه. گفت خیلی ممنون، مثلا حالا اینجور نشون داد دیگه، فهمیدم قانع شدم. ببینید اینجا داره یختس و برحمته من یشا، اما نداره که این من یشا کیه. ولی خب یه چیزم بهتون بگم، ممکنه بالاخره خداوند برای اینکه نظام خلقت کامل بشه بعضی ها رو مورد عنایت ویژه قرار بده. بالاخره ببینید ما پیغمبر میخوایم، امام میخوایم، امت امام هم میخوایم. حالا اگر گفتیم که پیغمبر و امام هم به خاطر لیاقت خودشون هم به خاطر عنایت ویژه خداوند، این دوتا دست به دست هم میده، طرف پیغمبر میشه امام میشه، هم نقش خود پیغمبر رو در نظر بگیریم هم نقش خدا رو. من به نظرم بعدش هم که میگه والله ذو الفضل العظیم، گویا میخواد اشاره کنه که حالا اگه ما تفضل کردیم در حق یه نفر، نباید بگید چرا، ما از کسی که کم نگذاشتیم، از کسی که کم نگذاشتیم، حالا به یه نفر مثلا عنایت ویژه کردیم، چون نظام خلقت اقتضا میکنه. اگر این عرض منو داشته باشید، نه نقش پیغمبر و امام و اولیا رو نادیده میگیریم که بگیم همش عنایت خدا بوده، خود پیغمبر نقش نداشته، خود امیرالمومنین نقش نداشته، نه. اما از اون طرف نمیگیمم که خداوند هیچی بر اساس لیاقت خودشون، چون نمیتونیم بعضی موارد دفاع کنیم، نه ممکنه بعضی ها رو خداوند به خاطر اقتضای خلقت، بالاخره جامعه ببینید پزشک متخصص و فوق تخصص میخواد، الله العلماء به قول اون آقا میخواد، استاد دانشگاه و مهندس و فلان میخواد، کارگرم میخواد، کشاورزم میخواد. یه روایت هم هست که اگه همه عالم عاقل بودن عالم فاسد میشد. ببینید پیدا میکنید، خیلی وقتا من دیدم قبلا اگه همه عالم عاقل باشن عالم فاسد میشه. اگر همه بخوان منطقی و حقوقی رفتار کنن نمیتونن زندگی کنن. یکی از دوستان ما عروس گرفته بود، بعدن کارشون به جدایی کشید. من یه تحقیق کردم در این عروس خانم خیلی منطقی، یعنی میخواد حقوقی منطقی. خب بالاخره یه طرف حقوق باشه یه طرف نرم باشه تا جمع بشه، ولی دوتا زمخت و زب به هم بیفتن میشکنه. این هم همینطوره، اگر همه بخوان عاقل باشن، عقل حسابگر، همه فرهیخته، همه هوشیار، همه با درجه بالا، عالم که همش مثلا فوق فرهیخته نمیخواد، یه ادم باید باشن کار بکنن، چون نظام خلقه اختزام میکنه. بلندتر بخونید. چی؟ امام عسکری. من میگم که زب بشه ها اینجا. بله. لو چی؟ لو عقل اهل دنیا. پس درست نقل کردم. اگر اهل دنیا یعنی همه دیگه اهل دنیا عاقل باشن، خربت یا لخربت. بله. آقا میگن لخربت از امام خربت از عسکریه. فکر کنم همون لخربت هم باشه، چون در جواب لو لام میاد. عربیت اونا دیگه بعد عربی غیر حجته. حالا بازم نگاه کنید جواب لو ظاهرا با لام میاد، لخربت باید باشه. اونجا هم که نیست باید باشه. خب کدوم من اهل کتاب؟
من اهل کتاب هم بود که ممکنه مثلا به این زمان زیادت همه اهل کتاب روش نگیدن الان چه حالا مثلا بعد
میخواد این منو از همون من استفاده کنی تبعیض رو. ببینید اولا من تبعیض نیست، من بیانیه است. من نشوی هم که مال قومه نداریم، این من بیانیه است، داره بیان الذین کفروا میکنه. من تبعیض اگر باشه، اگر اینجور بود ما یود و من اهل کتاب، این من تبعیض میشد، ولی این داره بیان الذین کفروا رو میکنه. لذا نمیتونیم از نظر فنی ها تبعیض بگیریم، من بیانی است. و اما اقتضا که من گفتم یک توضیح حکی بدم، منظور همینه که علت تام نیست. علت تام باشه میشه فرازمان و فرامکان و همه زمان ها، اون وقت اشکال پیدا میشه. منظورم از اقتضا یعنی همین که میتونه مال بعضی زمانها باشه، مال بعضی از افراد باشه، که میشه اقتضا. علت تام نیست، اقتضاست. پس اگر در یه مقطعی حتی اکثریت مشرکین، اکثریت اهل کتاب هم کاری با ما نداشتن، این آیه درسته. این آیه درسته. آیه شأن نزول داره، ولی بلد باشه شأن نزول منحصر کننده نیست. اینم جواب جمله آخرتون. اجازه میدید آقایون آیه بعدی رو هم بگیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على کل شیء قدیر. اینم باید شأن نزولشو بدونید، وقتی نمانده سریع عرض میکنم. باز برمیگرده به همون یهود، یهود لجوج. اینا میدونید نسبت به مخصوصا نماز خوندن پیامبر به طرف بیت المقدس یا مقدس یا مقدس، تعابیری که داره شاید مقدس درست باشه، چی میکردن؟ که شما پیغمبرتون به طرف ما، قبله ما نماز میخونه. بعدن آیه نازل شد که رو بکن به طرف کعبه. اینا بهانه میگرفتن که مثلا فلان جریان نسخ شد، میگفتن اگر اول درست بود این دوم چیه؟ رو به کعبه. اگر دوم درسته پس چرا اول اونجا میخوندید؟ یعنی هر چه شما حساب کنید این قوم بهانه جو بهانه میکردن. آیه نازل میشه که کار ما حکمت داره. ما ننسخ من آیتن، حالا یه مصداقشو بگیرید، عوض شدن قبله از بیت المقدس به کعبه. ما ننسخ من آیتن او ننسها، یا تأخیر بیندازیم نزول آیه ای را، انسا دیگه به تأخیر انداختن، مگر اینکه بهترشو میاریم. حال ما ننسخ و من مای نافیه معنا کردم، شما مای موصول معنا کنید، چون اینجوری هم بیشتر معنا. آنچه که نسخ میکنیم یا انسا میکنیم، نعت به خیر منها مای، باز چون نعت داره جزم داده، مای شرطیه بگیرید. اقسام ما زیاده دیگه، مای شرطیه بگیرید. البته مای شرطیه معنای موصول هم میده ها، معنای عموم هم میده. آنچه که نس میکنیم یا تأخیر میاندازیم، هم نسخش رو مصلحته هم تأخیرش. اونجایی که نس بکنیم که الان بهترش میاریم، اونجایی هم که انسا کنیم یعنی تأخیر بیاندازیم، بعد از این که آوردیم بهترشو میاریم. اگر در شریعت هم بعضی احکام نسخ میشه، بعضی احکام میاد، باز همینطوره. گاهی مثلا یه وقتی یه عالمی فوت میکنه، بعضی برای که دلداری بدن خودشونو این آیه رو میارن، میگن اگر عالمی رفت یه عالم بزرگتری انشاءالله میاد جاش. مثلا میخوام بگم این بحث رو تو تکوین هم میبرن. ما چه تو تکوین چه تو تشریع، اگر نسخی بکنیم، اگر انسایی بکنیم، حواسمون هست، حواسمون هست. بالاخره حتی تو زندگی علما گاهی وقتا مثلا یه دریچه‌ای به روی انسان بسته میشه. آدم یه منبع درآمدی داره، اون منبع درآمد قطع میشه. یه مثلا پستی داره، پست رو ازش میگیرن. خب اگر این آیه باورش باشه که بعضی وقتا یه دری بسته میشه، یه در بهتری باز میشه، چرا ناراحتی، چرا ناامیدی؟ صبر کن، خداوند بزرگه. میخوام بگم آثار فردی هم برای خود ما این آیه داره. علما بقیه رو خودتون مطالعه کنید. خب تا سر آیه 109 ان الله علی کل شیء قدیر که 109 تمام میشه، و اقیم الصلاه و آت الزکا و ما، اینم بذارید بگم 110 هم بگم، و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. آقایونی که اهل تبلیغید، این آیه خیلی پیام داره ها. آیه میگه و ما تقدمون من خیرن چی؟ تجدوه خودشو میبینی. حالا یه مترجمی بنویسه تجدو نتیجه شو. بله، اگر عمل خیری بکنین نتیجه شو میبینین، اصلا خودشو میبینین. انسان روز قیامت ها خود اون انفاقی که کرده میبینه و لذت میبره، البته پاداشش هم میبینه. اون آیه چیه که سوره زلزال، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چرا سوبسید میدیم؟ یرا مکافاته، یرا جزاءه. البته اونام هست، اما آیه ظریف‌تر میگه. خب بخواد اینجا دیگه تمام میکنیم. 111 رو نمیشه وارد شد چون عالمی از بحث و معنا داره. انشاءالله که فضلا تو این مدتی که خدمت قرآن بودیم، نمیدونم جلسه چندومه، چی؟ 21 میفرماین. انشاءالله تو این 21 جلسه امسال توانسته باشیم آنچه که خیر و صلاح و قرآنه، خدا نکرده تفسیر به رأی نکرده باشیم. عرض کردم اگر هفته آینده دیگه نبود بحثمون، طبیعتا اواخر هفته، اوائل هفته که من بحثو دارم دیگه، انشاءالله برای سال آینده از 111 به بعد دیگه. الحمدلله رب العالمین.
سلام علیکم. بحث مشیت الهی که خیلی پررنگ اومده توی امورها، از این باب نمیتونه باشه که چون خطر تخویز از خطر جبر بیشتره، این ور شاید خدا که این ادبیات پررنگ کرده خیلی براشون شبهه میشه که بالاخره خدا همه کار هست و ما هیچ کاره ایم. این شبهه بیشتر پیش میاد تا شبهه تفویض، چون شبهه تفویض منجر به شرک میشه و شرک داره حساب خطرناک داره.
بالاخره کدوم شبهه بیشتره؟
نه او خطرش بیشتره.
کدوم
تفویض خطرش بیشتره؟ اینجا با این ادبیاتی که خداوند فرموده جب پررنگتر میشه، اما حقیقت عالم اینه که یک بخش خیلی کوچکی از اختیار در اختیار انسان قرار داده شده، یک بخش کوچکی از انتخاب در اختیار انسان قرار داده. ما چقدر انتخاب داریم تو همین زندگی خودمون؟ هم همش دست خودمون نیست، یه مقدار خیلی کوچکی بخاطر همون طبیعیه و همین انتخابمون هم باز منتسب میشه به صورت طولی به خداوند متعال.
اما این بسیار خوب، مثلا این منیشا گفتن برای اینه، اما ما باید حلش کنیم دیگه.
ولی نباید این خطر رو دوباره اون مبتلا به خطر تفویض بشیم. یعنی برای این که الان این خیلی وجود داره، همین جواب رو خیلی میدن که انسان هم اختیار داره خدا، یعنی در کنار اختیار، یه جوری تبیین میکنن که انگار در کنار اختیار خداوند متعال قرار داره.
البته میگه هر دو اندیشه باطله.
بله،
بطلانش هم وزنی نیست، بگیم این 60% باطله، اون 40%، درست؟ این معلوم بشه، پس باید هر دو اندیشه زده بشه و اون شبهه جبر برطرف بشه، درست؟ حالا خارجن کدوم طرف و جبرم که میدونید از نظر چیزش خیلی فضا موسع‌تر بوده در جهان اسلام تا تفویض. همیشه تفویض یک انگشت کوچولو بوده در مقابل یه اندام بزرگ. الانش هم همینطوره. الان هم اکثریت نزدیک به اتفاق اهل تسنن اشعری هم یا ماتوریدی هستن. مفوضه ما نداریم، کم داریم، این هم در نظر بگیریم. اما در این من حرف شما رد نمی کنم چون منافات با
در اینکه وجه این پررنگی توی قرآن رو پیدا
کنه، این میتونه باشه. یعنی اینا تحلیله که یعنی که بپرسه چرا منیشا اینقدر میاد، بگیم یه وجهش میتونه این باشه که اندیشه تفویض ریشه زده بشه، ولی نه من یشایی که تو دل جعب در بیاد، یعنی یه اندیشه باطلی در بیاد، این حواستون باشه اشکال نداره.
جان یه روایت هم که فهمیدم،
من این همه نهج بلاغه آوردم راجع به قلب. قلب میگفتیم که
قلب سنوبری،
قلب سنوبری حال چون داره ضبطم میشه، بذارید من بگم. خیلی عجیبه، من یاد داشتم کردم از دستم رفت. لقد علق بنیات هذا الانسان بزعتون یه اعجم و مافی. حضرت میگن که به رگهای انسان یه تکه گوشت و این عجیب ترین چیزیست که در بدن هست، یعنی حتی از مغزم عجیب تر. و ازالکل قلب، بعد میگن برای همین قلب سنوبری، همین که به رگ چسبیده، مواد من الحکمه و ازداد من خلافا، مناشه و مادی حکمت تو همینه، ضدش هم که خلاف حکمت تو همینه. فان سن له رجا ازل له طمع، رجا و طمع رو حضرت به این قرن نسبت میده. و ان هاج به طمع اهلکه الهرس، طمع بیاد هرس هلاکش بود. و این ملک هلیاس قتل هل اسف، یه ذره ناامید بشه میکشدش اسف. غضب، رضا، خوف، اتساع امن، جزع. و این افاد مالن اتقاه الغنا، مالی رو بهش بدن سرکشش میکنه. و این عزت هل فاقه شغلت هل بلا، و این جهده هل جو قعدت به زب. این مهمه، فکل و تقصیر بهی مزر، باید حواس باشه که به تفریط نیفته. و کل و افراتن لهو مفسد، یعنی تمام چیزایی که ما به نفس و به مغز و به روح نسبت میدیم، حضرت امیر دارن به قلبم، همین قلب سنوبری، چون داره که علق به نیات حاضر انسان بزعتون، یه تکه گوشتی که وزالکل قلب.
چون فهمواش خود هم روح حاکم بر قلب دیگه، این قلب که نمیش کارش نمیش کارش.
بله، حالا هرچی قلب.
بله،
من قلب
بودم کنم که پیوند قلب میدنه، یعنی تمام اینا منتقل میشه.
اتفاقا این جالبه، حالا از زبون شما مثل که ناخودآگاه جاری شده،
بله موجزه است
از زبان لور برد. که میگن اینایی که قلب پیوند قلب میزنن، حالا اینو با دلته یه تحقیق هم میشه، من شنیدم اینا احساس دوگانگی دارن، یعنی مثلا چشمشو پیوند بزنه هیچی نداره، پوستشو
یه سریالی نشون میداد چشم یه نفر عارفی رو پیوند داده به یه بازیگر، مثلا همون مسخره. نه نه، این واقعی تو ماه مبارک
شاید باشه، اونه حالا
تو فیلم
همه چیز دنیا عجیب. این قلب، حالا دوستان هم یه دقتی بکنن، اگه وقت کسی پیوند قلب میشناسن،
آره از این آدم بپرسن.
حالا منم از دوستان دارم متخصص قلب بپرسم که اینا چیزه. نه بارها شنیدم اینا احساس دوگانگی اصلا نیستن. یک از اساتید ما، حالا اسم نبرم، رحمت الله علیه، ایشون پاش مرض قند گرفت و پاشو قطع کردن، تا زانو قطع کردن، تا زانو قطع کردن. من رفتم دیدنیشون، بعدم ایشون فوت کرد دیگه، عمری نکرد بعد از اون عمل. یکی از مشکلاتی که فکر کنم خود ایشون گفت یا اون کسی که بغل ایشون پرستار بود گفت، که مثلا انگشت پاش میخاره،
درگی تو نره
میخاره، مغز فرمان میده،
حزم نیست.
آدم تصور نمیکنم واقعا، مغز فرمان میده، حالا یا قلب، مغز قلب فرمان میده که بخارون، نیست بخارون. اون حس رو داری، ای میخوای خود رو، آدم وقتی یه جاش میخاره باید بخارونه دیگه، بله. تا راحت چه نخارونه اذیت میشه. میگم یکی از مشکلات ایشون اینه.
خب
جایی که میفهمید ما که نزدیکانمون عموش جانباز بود، وقت دستش قطع شد همین فرمایش میگید اون خارش نبود، میگفت کاملا حس میکنم مثلا دستم جان ما که نیست، دسته نیست مثلا الان بذار این وقت بذار اون وقت، کاملا حس مدت ها اینطور بعد رابطه کمتر شد.
بعد اینا هست حالا قلب که دیگه بیشتر قلب بخش هست بیدم یا
آراده بلانه بنده چایی هست
میخواد بیارم اینجا
بیارید
چه حالا چون فرمودید من اون حسام شد دوباره هر خود فکر کردم
دوباره چی؟
همین قضیه نقص و فلان و
خب
اوه نه نهی بودن چه
اوه نه من پاشتم دوباره میشنم بفهم
من چون یکسی که آقایون دارن روح داره ابعاد دیگه، اینکه تیکه اینا بر نمیداره که امر مجرده، اگه امر مجرده احاطش به قلبم میشه همینطوری باید تفسیر بشه دیگه، یعنی اگر قسمتی از روح همین چیزی که اصلا همین فهمودن داره این مال کله بوده، منتها این بودی که احاطه داره این چیزا بوده، ولی روح که تیکه تیکه بر نمیداره
یه جور بگی من بفهمم
علم و نفسی که چیز داره مرحوم مولا صدر اون تو اون قسمت نفس داره اینا دیگه
خیلی
ما که نفهمیدیم
که چون مجرده
دیگه نه میگه شما راحتش کنید مجرده
نفس فعلش میگن با ماده است، نه نفس ذاتش که قطعا مادی مجرده فعلش با ماده است بلا آجابا نفو بسید خودش که مرحوم مولا صدر اصل تشکیلش حال دیگه بلا آجابا
بگی نه اشکال نداره بگی
چون ایسی که بحث دارن آمان دیگه میگن فتبارک الله احسن الخالقین این که خلق شد بعد روح بهش جمیله شد اصلا روح از اول ذاتا مجرد بود یا مثل مرحوم مولا صدرا که میگه حدوثش مادیه
جسمانیت
الحدوث الهمین که بعد میگن که با اون چیز تبدیلاتی که حالا مثلا ترقیات که قدرت که ایشون داره مفصل دیگه اون قضیه علم نفس ماد مجرد میشه، ولی این که هست که وقتی به مرحله نفس میرسه اون نفسی که نفس انسانی میشه فعلش ما ماده است دیگه، ذاتش که اگه مردم میگن که ذاتش مجرد همین قسمت قلبه که از تعمیر میفهمن چند چیز نیست که دیگه نمیشه گفت گویی که احاطه داره بر قلب یه مثلا یه چیزه گویی که بر چشم احاطه داره چون درک کنه که
ببینید ما یه چیزا میخوایم رد کنیم بیشتر ما تو رد اصرار داریم این که بگیم قلب یک عضو معمولی مادی مثل سایر اعضا، شما تفسیر نمونه رو ببینید این تفسیر رو و لذا اگر این چیزها نسبت داده میشه به قلب این قلب نیست و للقلب معنیان به معنی العقل روح و به معنی این جسم سنوبری این جسم سنوبری با کبد و با شش و با ریه و با شکم و اینا هیچ فرقی نداره، ما میخوایم اینو بزنیم. اما حالا و بگیم که نه خیلی از امور تو ادله ما به این قلب نسبت داده شده، همین قلب صنوبری، همین که به نیات حاضر انسان به قول است امیر، اما حالا این قلب روحی برش حاکمه، خب به طوری که به واسطه روح حاکم اینا رو حضرت امیر به این قلب نسبت اشکال نداره، من بیشتر از من علمم پس شما دنبال همیشه تو بحثا دنبال اون چیز که میخواد رد کنید مسلح، من مثلا با این تفسیر آقایان تفسیر نمونه که قلب رو اینجور معنا کنیم بلا این قلب که همون عضو مثل دسته، نه این ادله در نمیاد. این
تایید این بیان
امیرالمومنین
میتونیم
اینو
بگیم که
بیان از که تایید نمیخواد
فهم ما حتی سوای این که حالا این قلب اسمونم که قلب نحوه ارتباط این قلب صنوبری با اون مسائل معنوی چجوریه، عمده تغییر و تحولات معنوی الان میبینیم تو عموم مردم اینجوریه که تو قلب خودشون از جهت پزشکی عرض بکنم مثلا حالا بیشتر تو موارد منفی ناراحتی ها استرس ها و فلان این ها عمدتا تو قلب خودشون نشون میده، تأثیر و تأثیر رو قلب از همه جا بیشتر کار دریافت میکنه، انگار یه شرکی مرکزی اتفاق و بدیه
یه
ولی احساس انشعورن چون آقا این که شما میگید مثلا آینم دارن، مثلا شما وقتی ناراحت میشی شروع میکنه قلبت زدن یا ابتهاج پیدا میکنی قلبت آروم میشه، همین قلب درسته؟ موقعی میخوان فشارتون رو بگیرن میگن آروم، مثلا در حال غضب نباش، در حال
خبر سنگی ممکنه سکته بیاره،
سکته میاره. نه ما میخوام بیم فراتر از این که اینام دارم، همین سرانوری فلان اینا دارم، اما قلب نه، قلب صاحب درکه و دانش هم همین رو میگه. دانش روزم شما بودید جلسات گذشته رو که حتی یک کتابی سپردم و گروهی که گروه قلب مغز، یعنی دیوار نمیذارن بین مغز و قلب. علم هم که میدونه، دانش امروز هم من یه موقع بودم تلویزیون بود میخوندم، بعدم هرچی یاد داشتم دارم و هرچی گشتم نمیدونم کجا یاد داشت کردم، پیدا نکردم که ادراک رو به قلب نسبت میده و با دانش روزم میسا، یعنی در واقع این از معجزات بود بای قرآن و امیرالمومنین که قلب رو مثلا شما به کبد هیچی نسبت نمیگه فی کبد هم مرض، اما میگه فی قلوب هم مرض.
تو تازگی رو بکنم قلب مثلا حیوانات رو دارم به انسان پیدا میزنن، تکس میکنم قلب سگ تو آمریکا رو پیدا میزنن
مرد،
آره نمیدونم مرد
فکرم هر روز
بلحه دارن روش کار میکنم، انسان کمه دیگه بخوام قلبشو پیدا کنم دیگه، در رفع حیوان
خب بس باشه دیگه.
این روایتی که فهمون دیگه از امام حسین انسان نقشه به این مضمون، لو عقل الناس و تصور الموت به صورته لخربته، اونجا ناس داره بعدم ادامهش داره تصور الموت به صورته، یه چنین اضافه ای هم داره.
بسیار خود خلق ختمش
بله
الحمدلله.